در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد سه‌شنبه 13 مهر ماه سال 1395 خورشیدی است. روزی که برابر است با 4 اکتبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. نیمه شب شما شنونده خوبمون و وفادارمون در ایران و منطقه به خیر و درود به همه شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری از روز و شب رو سپری می‌کنید. الهی روانشد هستم در این مجله با گزارش، گفتگو و تحلیل‌هایی که همکارانم براتون تدارک دیدن با شما همراه خواهم بود و همکارم رضا جمالی اینجاست با تازه‌ترین خبرها که آغازگر این مجله خواهند بود.
ممنون. شب خوش شنوندگان گرامی. دولت آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تمامی تماس‌های خود را با روسیه بر سر پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه به حال تعلیق در می‌آورد. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای مسکو را به رعایت نکردن تعهدات خود در قبال آتش‌بس در سوریه متهم کرد. جان کربی گفت اقدامات نظامی اخیر روسیه و حکومت سوریه مغایر با آتش‌بس و موافقت‌نامه ترک مخاصمه بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روسیه و حکومت سوریه را متهم کرد که به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی مانند مراکز درمانی حمله می‌کنند. آقای کربی افزود که در این راستا آمریکا نمایندگان خود را که برای گفتگوهای صلح سوریه به ژنو فرستاده است، باز خواهد گرداند. با این حال، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اضافه کرده که اتخاذ چنین تصمیم سختی از سوی دولت آمریکا به آسانی گرفته نشده است. ادامه حملات نیروهای روسیه و ارتش سوریه در حلب به گفته آمریکا و همپیمانان آن موجب شد آتش‌بس یک هفته‌ای که از 22 شهریور با هدف ارسال کمک‌های انسان دوستانه به مردم حلب آغاز شد بدون موفقیت به پایان برسد. پیشتر گنادی کاتیلوف معاون وزیر خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفته بود که تمامی تماس‌ها میان ارتش روسیه و آمریکا درباره سوریه متوقف شده است. جیسون رضایان خبرنگار روزنامه آمریکایی واشنگتن پست و خانواده‌اش روز دوشنبه از شکایت علیه دولت ایران به دادگاه فدرال آمریکا خبر دادند. آقای رضایان گفته که گروگان جمهوری اسلامی ایران بوده است و در طول 18 ماه زندان مورد آزار روحی و جسمی قرار گرفته بود. این روزنامه نگار تاکید کرده که هدف از بازداشت او تاثیرگذاری تهران بر مذاکرات هسته‌ای به منظور دستیابی به توافق بوده است. به گزارش روزنامه واشنگتن پست که آقای رضایان خبرنگار آن در تهران بود، شکایت وی در دادگاه واشنگتن دی سی ثبت شده است. در سفر زیگمار گابریل معاون صدر اعظم آلمان به تهران روز دوشنبه 10 قرارداد و سند تفاهم نامه همکاری در حوزه‌های اقتصادی و بانکی میان دو کشور امضا شد. امضای این تفاهمات با حضور وزرای اقتصاد ایران و آلمان انجام گرفت. به گزارش رسانه‌های ایران، سرمایه گذاری مالی و بانکی، صنعت و تجارت، نفت و گاز، نیرو و ساخت سیستم‌های خنک کننده هوشمند جهت صنایع پتروشیمی از جمله تفاهمات دو کشور بود. معاون صدر اعظم آلمان پیش از سفر به تهران گفته بود که در دیدار با مقام‌های ایرانی موضوع شناسایی اسرائیل و نقض حقوق بشر در ایران را مطرح خواهد کرد. در همین حال، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران روز دوشنبه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر معاون صدر اعظم آلمان گفت که اگر به جای دولت حسن روحانی بود، به طور قطع به او اجازه ورود به ایران را نمی‌داد. رئیس قوه قضاییه ایران همچنین وزیر اقتصاد آلمان را متهم کرد که بر اساس اطلاعات غیر واقعی و ساختگی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کرده است. صادق لاریجانی خواستار عذرخواهی این مقام آلمانی و برخورد دیپلماتیک ایران در این زمینه شد. دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی استان تهران روز دوشنبه در حکم پزشک معالج عباس کیارستمی، کارگردان مشهور ایرانی را به 3 ماه محرومیت از کار در محل ارتکاب تخلف محکوم کرد. بر اساس متن این حکم، دفاعیات پزشک معالج آقای کیارستمی غیر موجه و غیر مؤثر اعلام شد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی می شنیدید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آمریکا اعلام کرد که همکاری با روسیه برای برقراری آتش‌بس در سوریه را متوقف می‌کند. صادق آملی لاریجانی روز دوشنبه با انتقاد شدید از اظهارات اخیر معاون صدر اعظم آلمان گفت که اگر به جای دولت حسن روحانی می‌بود، به طور قطع به او اجازه ورود به ایران را نمی‌داد.
آقای لاریجانی دفعه اولش نیست که نقش قوه رئیس قوه قضاییه رو با خطابه منبری و امام جمعه ای اشتباه میکنه.
کمک 47 هزار دلاری سازمان ملل متحد برای حفاظت از یوز پلنگ ایرانی.
وقتی که یه همچی کمکی رو میکنن انتظار دارن که پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، تنها چند مورد از آنچه هستند که در انتظار شماست. با ما بمانید و همه را یک جا بشنوید. آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد تلاش برای همکاری با روسیه برای برقراری آتش بس در سوریه را متوقف می‌کند و مسکو را متهم کرد که به تعهداتش بر مبنای توافق آتش بس پایبند نبوده است. در بیانیه‌ای که وزارت امور خارجه آمریکا در این زمینه منتشر کرد، جان کربی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روسیه و سوریه را متهم کرد که حملات خود علیه مواضع غیر نظامیان را افزایش دادند و اضافه کرد تصمیم به قطع همکاری با مسکو به راحتی گرفته نشده است. این تصمیم آمریکا ساعتی پس از آن اعلام شد که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، توافق با آمریکا درباره کاهش ذخایر پلوتونیوم را به حالت تعلیق درآورد. درباره افزایش تنش میان واشنگتن و مسکو، همکارم هانا کاویانی، دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین‌الملل ساکن آلمان را جویا شده و ابتدا درباره ارزیابی او از قطع همکاری روسیه و آمریکا در زمینه آتش بس در سوریه پرسیده است.
به خصوص با این پنجشنبه گذشته دیدیم که آقای کری، وزیر خارجه آمریکا، اعلام کرد که ما در آستانه شکست کامل مذاکرات و پایان دادن به گفتگوها با روسیه هستیم. یعنی میشد حد زد روندی که در مورد توافق آتش بس پیش رفت و اظهارات قبلی آقای کری، به خصوص فشاری که الان روز تر آمریکا است که چرا نسبت به این حملاتی که در حلب داره میشه و دارن میرن که نیروهای روسی و سوری عملاً مخالفا رو به شکست کامل بکشونند، هیچ اقدامی انجام نمیده و همچنان دنبال گفتگو با روسیه.
آقای حسینی فرد، شما از اقدام صحبت میکنید، اما یک فایل صوتی که منتشر شد، افشا شد، از جلسه خصوصی که وزیر خارجه آمریکا با برخی از اعضای اپوزیسیون سوریه در هفته های گذشته در نیویورک داشت، نشون میداد که به نظر نمیاد آمریکا آماده این باشه که اقدامی مثلا در راستای یک اقدام نظامی انجام بده. آقای کری خیلی مشخص تاکید میکرد که موافقان چندانی در دولت آمریکا نداره که بخواد اقدام نظامی انجام بده.
نه، البته در درون دولت آمریکا هستن کسانی که موافق اینن و آقای کری هم تو همون صحبت هم اشاره میکنه، خیلی افرادی بودن که خواهان برخورد سخت‌تر هستند. ولی تقریبا با تمام مؤلفه‌هایی که میشه ارزیابی کرد اینه که آمریکا پای دخالت نظامی در سوریه نخواهند رفت، به خصوص در این ماه‌های پایانی دولت آقای اوباما. شاید اون خبرهایی تحقق پیدا بکنه که در اختیار قرار دادن سلاح‌های پیشرفته‌تر ضد تانک، ضد هوایی به مخالفان باشه، چیزی که تا امروز آمریکایی‌ها با این استدلال که این هیچ قابل کنترل نیست که این سلاح‌ها دست نیروهای افراطی نیفته، اجازه نمی‌دادن که یک همچین سلاح‌هایی دست مخالفان برسه. شاید در این مورد زیر فشار عربستان و ترکیه و کشورهای از این دست، آمریکایی‌ها یه مقدار کوتاه بیان رو توی تسلیح مخالفان گامای بردارن، البته اگر دیر نشده باشه، که اون هم وارد شدن آمریکا به یک همچین اقدامی خودش میتونه باز جنگ رو بیش از پیش طولانی بکنه. در مجموع به نظر میاد سوریه وارد یک مرحله‌ای شده که در حال حاضرش البته به سود روسیه و ایران و خود رژیم سوریه داره پیش میره، ولی اینی که اقدام آمریکا چی باشه و چه جوری واکنش نشون بدند، اون هم تعیین کننده خواهد بود و اینکه مخالفان رو در چه وضعیتی بخوان قرار بدن.
ساعتی پیش از اعلام خبر از سوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه اعلام کرد که درباره تعهداتش درباره زرادخانه پلوتونیوم که توافقی رو با آمریکا داشت، به صورت یک جانبه این توافق رو متوقف کرده اجرا کردنش رو. مسئله‌ای که در راستای تنش‌های اخیر مسکو و واشنگتن بر سر سوریه هم ارزیابی شده، این روند اختلافات و تنش بین مسکو و واشنگتن به کدوم سمت داره میره؟ شما ارزیابیتون چیست؟
به نظر میاد که مسکو الان وضعیت در واشنگتن ماهای پایانی آقای اوباما و اینکه در شرایطی نیست که بخواد واکنش خیلی سختی نشون بده، در این حال خودش رو در یک موضع قوی تری شاید میبینه مسکو، چه در سوریه چه در اوکراین چه در زمینه کردن وضعیت کریمه به خودش. و اروپایی هم میبینه که خب با چه بحرانهای خودشون روبروی هستند، چه اینکه اتفاق نظر بینشون نیست، برخی ها حتی خودشون رو بیشتر با روسیه اینکه نباید آنچنان تحریمی علیش اعمال بشه همچین موازی رو میگیرند. در یک همچین شرایطی به نظر میاد که روسیه بیش از پیش میخواد امتیاز بگیره از آمریکا. و خب ما میبینیم که آقای پوتین در قضای این کاری که کرده که اون نابودی زرادخانه پلوتونیومش رو که طبق قرارداد سال 2000 میبایست از بین ببرن هر دو طرف، اینو به حال تعلیق درآورده، میخواد که در برابرش اگر بخواد به جریان بیفته دوباره تحریم‌های آمریکا برداشته بشه، آمریکا حضور نیروهاشو در اون کشورهای بالتیک که در مرز روسیه هستن کم بکنه. به نظر میاد که از موضع بالا روسیه وارد همچین موضع‌گیری‌ها و فضاهایی شده. اینه که چقدر این ارزیابی‌هاش واقعیه و آمریکایی‌ها پای یک همچین مصالحه و عقب نشینی برن، البته به سختی میشه بهش پاسخ مثبت داد، ولی داره تست میکنه روسیه که تو این شرایط برخی امتیازها رو بگیره. و خب به نظر میاد آمریکایی‌ها تو تصمیم امروزشون راجع به سوریه، این موضع امروز روسیه راجع به مسائل پلوتونیوم هم بی تأثیر نبوده.
با دیدگاه حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، آشنا میشدیم که به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون با مجله نیمه شب رادیو فردا. و بشنوید که مقامات وزارت دفاع آمریکا روز دوشنبه اعلام کردند که 3 کشتی جنگی این کشور روانه سواحل جنوبی یمن شدند. به گزارش شبکه فاکس نیوز، این تصمیم وزارت دفاع به دنبال شلیک 4 راکت از سوی شبه نظامیان مورد حمایت ایران به سوی کشتی کمک رسانی امارات متحده عربی اتخاذ شده است. نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
روز شنبه گذشته یک فروند کشتی تدارکاتی امارات متحده عربی که در چارچوب ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی در آب‌های جنوبی یمن در حرکت بود، بر اثر برخورد 4 راکت آسیب سختی دید. شبکه فاکس نیوز که خبر این حمله را به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره منتشر کرده، میگوید که حمله با راکت علیه کشتی اماراتی در منطقه‌ای روی داده که تحت کنترل نیروهای شورشی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران بوده است. فاکس نیوز اضافه می‌کند که 3 فروند کشتی جنگی آمریکا نیز به این منطقه اعزام شدند. شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین با نشان دادن تصاویری از این حمله گفته است که شبه نظامیان حوتی مسئولیت راکت پرانی به سوی کشتی اماراتی را بر عهده گرفتند. پنتاگون کشتی‌های جنگی را به تنگه باب المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند اعزام کرده است. 2 فروند از کشتی‌های جنگی آمریکا، ناوشکن USS Mason مجهز به موشک‌های هدایت شونده و دیگری ناو USS Nitz مسلح به موشک‌های تماهاک و موشک‌های ضد ناو هارپون و همینطور مجهز به مسلسل‌های کالیبر بالا است. ناو دیگر USS Pants از خانواده کشتی‌های عملیاتی آمریکاست که بخشی از رزمندگان ویژه نیروی دریایی نیز جزو پرسنل آن محسوب می‌شوند. حسین آریان کارشناس امور نظامی در مورد پیشینه این گونه برخوردها و حضور آمریکا در منطقه خلیج عدن و دریای سرخ چنین میگوید:
در گذشته رسانه‌های ایران خبرهایی رو که البته تایید نشده است از سطح بین‌المللی مبنی بر حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها و ناوهای عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که جزء ائتلاف هستند گزارش کرده بودند، ولی این گزارش اخیر به نظر میرسه با توجه به کلیپ هایی رو که انتشار دادن و نوع موشکی رو که استفاده کردند، بنا به گزارشات که C-802 چینی یا همون نور ایرانی است، موشک در واقع ضد ناو در نزدیکی بندر مکا مؤثر بود. نکته مهم اینه که اون قسمت از سواحل یمن در دریای سرخ و همینطور در خلیج عدن، اینا مرتب کشتی‌های کشورهای عربی و آمریکایی در اونجا گشت می‌زنن و این در واقع تحت محاصره دریایی است. و حضور بسیار گسترده این کشتی ها در اونجا دارند. و مهمتر از همه اون طرف باب المندب مقابل بندر مکا در جیبوتی، آمریکایی ها در پایگاه لمونیر حضور گسترده‌ای دارند که جزء فرماندهی آفریقای ارتش آمریکاست. بیش از 15 سال هست در اونجا هستند و 4000 نفر از پرسنل آمریکایی در اونجا حضور دارند. بنابراین به نظر میرسه که حوثی‌ها با توجه به داشتن این موشک و از موقعیتی که استفاده کردند حمله کردند به این کشتی سوئیفت.
یک مقام وزارت دفاع آمریکا به شبکه فاکس گفته است که اعزام 3 ناو جنگی آمریکا به آب‌های جنوب یمن در واقع یک نمایش قدرت به حوثی‌ها و پشتیبانان آنها در جمهوری اسلامی ایران است. شبکه فاکس از قول مقام‌های نظامی آمریکا می‌گوید که ایالات متحده در خلیج فارس و خلیج عدن همواره آمادگی رزمی خود را در حد بالا حفظ می‌کند. حسین آریان در مورد کشتی اماراتی می‌گوید:
این یک کشتی کاتامارانه، یعنی دو بدنه است. قبلا مال نیروی دریایی آمریکا بوده، امارات متحده عربی این رو اجاره کرده و بنا به گزارشات مال شرکت لایروبی امارات متحده عربی است و کار پشتیبانی رو انجام میداده برای نیروهای ائتلاف و زخمی ها و کسانی را که نیاز به مداوای پزشکی داشتن تخلیه میکرده و در نزدیکی مکا مورد هدف قرار گرفته.
یک مقام دولت آمریکا نیز گفته است که اعزام کشتی‌های جنگی در مرحله نخست اطمینان یافتن از آزادی رفت و آمد کشتی‌ها در خلیج عدن و آب‌های پیرامون است.
اینجا رادیو فرداست.
گزارش ها از افغانستان حاکی است که طالبان مجدداً به شهر قندوز حمله و همچنین ناحیه‌ای در استان جنوبی هلمند را تسخیر کرده است. حمله طالبان به قندوز یک سال پس از تهاجم مرگبار این گروه به این شهر شمالی افغانستان صورت گرفته است. همکارم بکتاش خمسه‌پور با سحر لیوال، گزارشگر رادیو آزادی در کابل، گفتگو کرده است.
قسمی که گزارش شده، طالبان مسلح صبح وقت امروز حملاتشان را از چندین استقامت بر مرکز شهر قندوز آغاز کردند. خبرنگار رادیو آزادی گفته که در حال حاضر درگیری جریان داره و صدای سلاح‌های سبک و سنگین از داخل شهر شنیده میشه و رفت آمد مردم هم در شهر قندوز اندک است و اکثر دکان‌ها مسدود هستند. همچنان برخی از باشنده‌های شهر قندوز به رادیو آزادی گفتند که طالبان مسلح توانستند برخی از مناطق را در غرب قندوز مثل مناطق قهوه‌خانه، نوآباد زاخیل، خاکنی و نوآباد زراعت را تصرف بکنند و که گفتنی است این مناطق همه در فاصله 1 کیلومتری شهر قندوز موقعیت دارند. در این حال گزارش شده که شاهراه قندوز تخار هم به سبب همین درگیری‌ها مسدود شده و همچنان رئیس شفاخانه حوزوی قندوز گفته که تاکنون که ظهر است 5 زخمی و 1 جسد از این درگیری ها به شفاخانه انتقال یافته که گفته که بیشتر افراد زخمی ملکی هستند. در قسمت من گزارش های بنش رسید که گویا ولسوالی نوه این ولایت به دست طالبان مسلح سقوط کرده، اما صحبت که با عمر زوک سخنگوی والی هلمند داشتیم، گزارش ها مبنی بر سقوط ولسوالی نوه را رد کرده، گفت که حملات طالبان مسلح بر ولسوالی و قماندانی امنی این ولسوالی شدت داشتن صبح امروز، اما با مقاومت نیروهای امنیتی افغان روبرو شد و در حال حاضر وضعیت تحت کنترل نیروهای امنیتی افغان در اونجا قرار داره.
خب مقامات خانم لیوال چه واکنشی داشتن نسبت به این حملات طالبان؟
در صحبت که رادیو آزادی با سید محمد دانش سخنگوی والی قندوز داشت، او گفته که در حال حاضر نیروهای امنیتی افغان در ساحه بندر کابل و سیدرک قندوز با طالبان مسلح مصروف درگیری هستند و در این حال حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان هم در این ساعات آغاز شده و تلفات به طالبان مسلح هم وارد شده. و همچنان معصوم هاشمی قماندان امنی قندوز گفته که در حال حاضر در 4 بخش ولایت قندوز جنگ جریان دارد، اما از تلفات چیز نگفته. در نشست که امروز ولیس جرگه افغانستان داشت. رئیس ولیس جرگه از حکومت خواسته که به وضعیت امنیتی ولایت قندوز توجه بیشتر شود و باید حکومت با یک استراتژی جدید وارد جنگ در ولایت قندوز شود.
خانم لیوال، قندوز سال گذشته مورد حمله قرار گرفت که سازمان ملل گفت نزدیک به 300 کشته اون سال بر جای گذاشت و صدها تن زخمی شده بودند. اونجا الان افکار عمومی تو افغانستان فکر میکنین که چه نظری دارن نسبت به این وضعیت امنیتی؟
بله، از این که در سال گذشته هم در همین ماه طالبان توانستند برای چند روز شهر قندوز را تصرف بکنن، نگرانی های زیاد وجود داره و بخصوص ساکنان شهر قندوز گفتند که ترس و دلهره بر همه شهر سایه افگنده و مردم نگران آیندهشان هستند، زیرا با تصرف شهر قندوز توسط طالبان در سال گذشته مردم آسیب های فراوان دیدن. قسمی که شما گفتین حدود 300 تن کشته و بیش از 800 تن دیگر زخمی شدند و بیشتر افراد در نتیجه جنگ و خشونت طالبان در قندوز آسیب مغزی دیدند و حتی حدود 20 هزار خانواده از شهر قندوز و اطرافش از محلاتشان بیجا شدند. این بار هم اونا نگران هستند که مبادا این حادثه باز هم تکرار شه و با سرنوشت مشابه اونا دچار شوند. از این بابت بیشتر اونا از حکومت میخواهند که به وضعیت امنیتی قندوز توجه جدی شود و اجازه دادن نشد تا این مناطق یا شهر قندوز به تصرف طالبان مسلط در بیاید و مردم با مشکلات بیشتر روبرو شوند.
طالبان مجدداً به شهر قندوز حمله کردند. سحر لیوال، گزارشگر رادیو آزادی در کابل، به پرسش‌های بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ممنون که ما رو همراهی میکنید عزیزان و بشنوید که با حذف شدن دولت و شورشیان چپگرای مسلح کولومبیا از فهرست نامزدهای صلح نوبل امسال در روز دوشنبه، وقت بازیگران اصلی مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 5+1 برای دریافت این جایزه افزایش یافته است. امیر مصدق کاتوزیان.
پس از اعلام شدن نتیجه منفی همه پرسی درباره صلح میان حکومت و شورشیان چپگرای فارک در کولومبیا در روز دوشنبه، مؤسسه پژوهش‌های صلح نوبل این توافق را از فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل امسال حذف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، اکثریت شرکت کنندگان در همه پرسی روز یکشنبه در کمال تعجب به توافق صلح برای پایان دادن به 52 سال جنگ مسلحانه میان نیروهای دولتی و گروه شورشی فارک که بیش از 220 هزار قربانی داشته است رأی منفی دادند. از نظر مخالفان این توافق به شورشیان فارک امتیازهای زیادی می‌دهد. به گفته این مؤسسه، با حذف توافق صلح در کولومبیا از فهرست نامزدان جایزه صلح نوبل، بخت سایر نامزدها از جمله فعالان حقوق بشر در روسیه و بازیگران مذاکراتی که به توافق هسته‌ای پارسال میان ایران و قدرت‌های جهانی انجامید برای دریافت این جایزه افزایش می‌یابد. جایزه صلح نوبل سالهاست که به معماران صلح در گوشه و کنار جهان اهدا می شود. این جایزه در سال 1998 به رهبران احزاب پروتستان و کاتولیک ایرلند شمالی، در سال 1994 برای توافق صلح اسلو به رهبران اسرائیل و فلسطینیان و در سال 1973 هم به صلح در ویتنام اهدا شد. اگر معماران توافق هسته پارسال برنده نوبل صلح امسال شوند، افرادی که احتمالاً این جایزه را دریافت خواهند کرد عبارتند از جان کری و محمد جواد ظریف، وزیران امور خارجه آمریکا و ایران، و خانم فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان، در سفری رسمی به ایران با مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی درباره گسترش مناسبات تجاری اقتصادی میان دو کشور پس از اجرای برجام و همچنین لغو تحریم ها گفتگو کرد. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در حالی که مردم آلمان در روز تعطیلی دوشنبه سرگرم شرکت در مراسم و جشن‌های 26مین سالگرد وحدت این کشورند، زیگمار گابریل، معاون صدر اعظم آلمان و هیئت همراهش روز پرکاری را تاکنون در تهران پشت سر گذاشتند. گابریل پیش از شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران آلمان با اشاره به دوری چند ساله ایران از بازارهای جهانی گفت نباید انتظار معجزه داشت کشوری که 10-15 سال در انزوای جهانی به سر برده در عرض یک سال به موفقیت‌های اقتصادی دست یابد. به گفته گابریل، ایران به فناوری و تکنولوژی آلمان علاقه‌مند است، ولی موانعی در داد و ستد بانکی از سوی آلمان تاکنون مانع مراودات مطلوب شده. معاون صدر اعظم آلمان سپس از تقویت نیروهای اصلاح طلب و معتدل در ایران یاد کرد و گفت آلمان علاقه وافر دارد که از دولت کنونی ایران و مسیر حرکتش در جهت گشایش و تعامل و همکاری با دیگر کشورها حمایت کند. سپس یادآور شد شرکت‌های آلمانی تنها به دنبال کسب سود نیستند، بلکه صنایع این کشور قصدشان انتقال دانش فنی نیز هست و همچنین مراکز صنعتی آلمان قادرند در ایران مدارس فنی حرفه‌ای هم ایجاد کنند. گابریل در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آلمان هم که پس از 15 سال تعطیلی امروز در تهران گشایش یافت گفت ایران و آلمان در برخی از مسائل اختلاف نظر دارند، اما روابط مثبت دو کشور در زمینه مناسبات اقتصادی میتواند مسائل پیچیده را هم به بحث و مذاکره بگذارد. معاون صدر اعظم آلمان در همایش مشترک اقتصادی در ایران با اشاره به فعال شدن بیمه هرمس برای صدور کالا به ایران از امضای تفاهم نامه ای هم در سمت و سوی گسترش همکاری میان بانک های مرکزی ایران و آلمان خبر داد. سوای این 10 قرارداد و تفاهم نامه نیز در حوزه های صنعت، تجارت، نفت، گاز و صنایع پتروشیمی نیز امضا شد. زیگمار گابریل پیش از سفر به ایران گفته بود که با مقام‌های این کشور درباره پاره‌ای از اختلافات از جمله موضع ایران در قبال اسرائیل و وضع حقوق بشر در این کشور هم مذاکره می‌کند. ولی بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش تندی مطرح کردن این دو موضوع را مخل مناسبات دو جانبه ارزیابی کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همچنان گزارش دیگری درباره زیگمار گابریل. به گزارش خبرگزاری ایرنا، صادق لاریجانی روز دوشنبه 12 مهر ماه در واکنش به سخنان وزیر اقتصاد و معاون صدر اعظم آلمان از رئیس جمهوری اسلامی خواست که عزتمندی مردم را حفظ کند و گفت که مقامات جمهوری اسلامی به امثال وزیر آلمان اجازه دخالت در امور داخلی خود را نخواهند داد. او افزود که بنده بنا ندارم در کار دولت محترم و وزارت امور خارجه دخالت کنم، اما اگر به جای آنها بودم اجازه نمی دادم این وزیر وارد کشور شود. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است. از او بشنویم.
آقای لاریجانی دفعه اولش نیست که نقش رئیس قوه قضاییه رو با خطابه منبری و امام جمعه ای اشتباه میکنه. ایشون در این سخنرانی در رابطه با همه مسائل جاری کشور از نیروی انتظامی تا ماه محرم تا اقتصاد تا سیاست امور خارجه همه چی دخالت کرده، هرچند گفته من نمیخوام دخالت بکنم، ولی اظهار نظرهایی کرده که خارج از حوزه وظایف و خارج از حوزه اساسا اطلاعات و معلومات ایشون هست. حالا وزیر اقتصاد آلمان نظری که داده شاید نادرست باشه، ولی این از این دیالوگ ها در عرصه سیاست خیلی عادی و روزمره است. ولی آقای لاریجانی که در رابطه با مسائل داخل کشور و مسائل بین المللی نظر میده متوجه این مسئله نیست که روابط خارجی ایران، روابط اقتصادی ایران رو نمیشه موکول به مواضع و اصلاح مواضع صحیح همه کشورها کرد. این نوع موازنه نقش مخربی در سیاست خارجی کشور خواهد داشت. ایشون هم موضع هست با تندروترین جریانات سیاسی داخلی ایران.
آقای علیجانی، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه همچنین به وضعیت حقوق بشر در ایران و گفته‌های وزیر اقتصاد آلمان در این باره اشاره کرد و اینکه ایران رو متهم کرده به نقض حقوق بشر به گفته آیت الله آملی لاریجانی سخنی نامربوط و نسنجیده است.
سخنان آقای لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه در رابطه نقض حقوق بشر بسیار شگفت انگیزه، یعنی در حالی که دستگیری و بازداشت روزنامه نگاران، فعالین سیاسی، روشنفکران در ایران بدیهی و اثر من شمس است، اینو نمیشه انتقاد رو با انتقاد جواب داد و مقایسه کرد مثلا با نقض حقوق بشر در کشور دیگه، یا به شکل بسیار عجیبی ایشون به مسئله یمن و بمباران های یمن اشاره میکنه. خب در عرصه جهانی این مقایسه ها خیلی جا نداره وقتی که خود ایران متحد دولت سوریه است همراه با روسیه و دولت بشار اسد و ایران در حال سرکوب مردم سوریه هستن، حالا جناح‌های دیگر هم درگیر هستن. ایران نمیتونه اینها رو به عنوان مثال بیاره و یک تخلف رو با تخلف دیگه در واقع بخواد پاسخ بده. ببینید که آقای لاریجانی فکر نمی‌کنم اساسا اطلاعات چندانی از مسائل بین‌المللی، مسائل منطقه‌ای داشته باشه و در ایران متأسفانه یکی ائمه جمعه و اهل منبر هستن و یکی هم نظامیان هستن که در رابطه با همه مسائل جهان نظر میدن، از مسائل اقتصادی و فرهنگی و علمی و نظامی، و آقای آملی لاریجانی هم یکی از نمونه‌های این رده و این گروه هست.
آقای علیجانی، بعد از به سامان رسیدن توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 یا همان برجام، دولت ایران سعی داشته که روابط اقتصادی و سیاسی خودش رو با کشورهای مختلف جهان ترمیم کنه. حالا امروز این گفته‌های رئیس قوه قضاییه و امثال اون چه ضربه‌ای میتونه به تلاش‌های دولت بزنه؟
البته صحبت‌های آقای آملی لاریجانی رو باید در کنار و در امتداد مغازه خود آقای خامنه‌ای بگیریم که بعد از برجام، که آقای روحانی حتی یک بار عصبانی شد و گفت نمیشه دیگه بعد از برجام مثل قبل از برجام سخنرانی و موضع گرفت. آقای خامنه‌ای در واقع هدفش از برجام فقط همین بود که تحریم‌ها برداشته بشه و تصورش این بود که در حال ایشون میتونه همون موازش رو ادامه بده و همون حملاتی که به دشمن می‌کنه و در حال جبران مافات بکنه اون نرمش قهرمانانه روشی کرده بود. حالا این حواشی آقای خامنه‌ای که یکیشون همین آقای آملی لاریجانی هست، در همون امتداد موازی رو میگیره که در حال متوجه هزینه‌های اقتصادیش نیست. یه بار آقای روحانی گفته حالا اقتصاد برای سیاست سوبسید میداده و باها میپردازه، از این به بعد باید سیاست برای اقتصاد باها بپردازه. ولی ظاهرا جریان تندرو در ایران مسئلهش منافع خودش هست، مسئلهش حفظ شعارهاش هست، با این شعارها بخواهد مشروعیت سیاسیش رو حفظ بکنه، مسئلهش حل مشکلات ایران نیست. و اگر بخوایم در یک مقیاس بزرگتری صحبت بکنیم، دو تا گفتمان سیاسی و دو تا دکترین امنیتی در ایران هست. یکی دکترینش بیشتر توسعه گراست، بعد به دنبال توسعه اقتصادی و در همین راستا خواهان تنش زدایی از روابط بین الملل هست، ولی گفتمان دیگر مسئلهش توسعه نیست، مسئلهش تقابل با قدرت‌های جهانی، تقویت محور مقاومت به تعبیر خودشون، و در داخل هم سرکوب با شعار دشمن محورانه و توطئه و نفوذ و این مسائل. و آقای لاریجانی هم در حال یکی از مهره‌های شطرنج همین بازی دو گفتمان مهم در ایران هست.
با دیدگاه رضا علیجانی، تحلیلگر در فرانسه، آشنا می شدید که به پرسش های رادیو فردا پاسخ می داد.
کار مجلس ایران مثل کار دیواست، برعکسه. آقای ظریف که اینقدر خدمت کرده دارن پی ازای سوال میکنن. اون وقت وزیر دارایی که همه حقوقای نجومی وزارت دارایی بوده، حتی مدیر کل دفترش، مشاوراش، همه حقوقای نجومی گرفتن که زیر نظر مخصوص خودش بوده، معاوناش، همه رئیسای بانک ها، همه بیمه، همه زیر نظر خودش بوده، هیچ کارش ندارن.
شنیدم آقای آیت الله یزدی پیغام داده که مسابقه فوتبال برگزار نشه روز تاسوعا. آقای یزدی، تو از قم بلند میشی اونجا داری درس میدی یا نمیدونم عبادت میکنی، آخه شماها به فوتبال چی کار دارین؟ مگه فوتبال میخوان بزنن و برقصن؟
آقایون هیئت رئیس مجلس قبرگان رهبری، کار شما نظارت بر رهبری و در صورت فوت ایشان انتخاب جانشین ایشونه، که قسمت اول یعنی نظارت بر عملکرد رهبری هرگز اجرا نشده. حالا این مجلس از بیکاری وارد قضایای دیگه شده و به دولت در مورد با روابط با غرب هشدار میده. آیا در چنین کشوری که هر کس ساز خودشو میزنه، هیچ کشور دیگری حاضر به سرمایه گذاری خواهد شد؟ مشکل برجام اینجاست، به گردن آمریکا نندازید.
با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا می شدیم و دیگر شنوندگان اگر مایلید که شما هم صداتون رو به گوش دیگران برسونید 0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. و اما ایران اعلام کرده از این پس سرمایه گذاران داخلی و خارجی که در صنعت توریسم سرمایه گذاری کنند شامل معافیت مالیاتی تا 13 سال خواهند شد. این در حالی است که تحلیلگران اقتصادی ایران را کشوری مناسب برای سرمایه گذاری در صنعت توریسم نمی دانند. از پروانه وحید منش از رادیو فردا بشنویم.
آنطور که محمد خزائی معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته است، آن دسته از سرمایه گذاران خارجی و داخلی که در بخش توریسم سرمایه گذاری کنند از معافیت مالیاتی برخوردار خواهند بود. این مقام مسئول گفته است این معافیت مالیاتی در مناطق محروم 13 سال و در مناطق غیر محروم 5 سال خواهد بود. محمد خزائی روز یک شنبه 11 مهر ماه گفته که سرمایه گذاران خارجی که در بخش های مختلف اقتصادی ایران سرمایه گذاری می کنند می توانند از اجازه اقامت 3 ساله برخوردار شوند. این اقامت قابل تمدید خواهد بود. احمد علوی اقتصاددان ساکن سوئد درباره رویه این سرمایه گذاری در صنعت توریسم ایران به رادیو فردا می گوید
این البته چیز به یه معنا تازه‌ای نیست، هم در دوره پیش از انقلاب هم تو همین حاکمیت یک تخفیفاتی البته قائل شدن برای سرمایه گذاری ها به شکل هم و سرمایه گذاری توی توریست که الان روش بحث میکنم به شکل اخص تأکید دارم روش، اما خب این هرچند جذاب میتونه باشه اما تمام مشکل رو حل نمیکنه. چرا؟ برای اینکه مثلا شما تصور کنید اگر ریسک توی کشور برابر 100 باشه، خب مالیات ها رو که کم بکنید میتونه جبران بکنه مثلا 10 واحد از این ریسکی که وجود داره.
دولت حسن روحانی امیدوار است تا با دعوت گردشگران خارجی برای سفر به ایران صنعت توریسم کشور را بهبود ببخشد و درآمد خود از گردشگری را افزایش دهد. بر پایه آمار سازمان گردشگری جهانی وابسته به سازمان ملل متحد، سهم ایران از بیش از 1 میلیارد گردشگر خارجی بین المللی در سال 2015 حدود 5 میلیون توریست بوده است. بدین ترتیب تعداد گردشگران خارجی در ایران نسبت به سال 2014 رشدی 5% را نشان می دهد. احمد علوی:
الان توریست ها میگن چند برابر شده؟ ما تو یادمون باشه وقتی میگیم چند برابر، درست مثل این که مثلا شما 1 قرون درآمد داشتید الان میگیم مثلا 5 قرون شده یا مثلا 5000 شده. کل تعدادش چیزی نیست که، به طوری که آخرین آماری رو که اتفاقا من دیدم در این ارتباط این بود که تو این بازار توریسم بین‌المللی از 0.14% هم افزایش پیدا نکرده، یعنی هنوز در همون به حساب حد و حدودیه که مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش بوده.
سرمایه گذاری در بخش هتلداری در ایران در حالی صورت گرفته است که کریستوف لانده رئیس اجرایی گروه هتل‌های آکور فرانسه به خبرگزاری این کشور گفته که این مجموعه همکنون در حال کار بر روی 10 تا 15 پروژه در ایران است. آکور پس از توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی اولین شرکت بزرگ هتلداری جهان بود که در ایران هتل افتتاح کرد. کامران دادخواه اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن آمریکا:
هتل سازی یک صنعتی نیستش که احتیاج به تکنولوژی پیشرفته داشته باشه که حالا فکر کنیم حتما میان این کار رو انجام میدن. در مجموع به نظر من نه، این تأثیر زیادی نخواهد داشت به چند دلیل. یکی عبارت از همین است که وضعیت ایران از سرمایه‌گذاری یک جنبه امنی نداره، برای اینکه هر روز ممکنه یه تصمیم دیگه گرفته بشه. ولی از نظر دیگه خود صنعت توریسم در ایران آینده اونچنانی نمیتونه داشته باشه مگر اینکه وضعیت عوض بشه. در حال حاضر کمتر از 0.5% توریست‌های جهانی میان به ایران. برای اینکه وقتی کسی برای روی توریسم میره، حتی اگر برای زیارت هم بخواد بره، بیشتر مسئله نیست که یک دوران خوشی باشه، یک دوران شادی باشه. و با این مسائلی که در ایران هست که چرا این حرفو زدین، چرا این کارو کردین، چرا این طرفی نگاه کردین، چرا چارقد یه خود پایین اومده بود، این امکان جذب توریست به اون ترتیب نخواهد بود.
هرچند دولت حسن روحانی تلاش کرده است صنعت توریسم را بار دیگر رونق ببخشد، اما گردشگری خارجی در ایران مخالفان و منتقدانی هم دارد. از جمله نصرالله پژمانفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بود وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی ملزم به آموزش احکام اسلامی به توریست‌های خارجی قبل از ورود به ایران شوند.
پروانه وحید منش گزارش می‌داد. معاون دفتر توسعه سازمان ملل از کمک 47,000 دلاری این سازمان برای حفظ و صیانت از یوزپلنگ ایرانی خبر داده است. آنا ماری کالسون روز دوشنبه از این کمک اظهار خوشنودی کرده و گفته که این اتفاق مهمی است و پروژه حفظ و صیانت از یوز ایرانی نباید متوقف شود. سازمان ملل متحد اردیبهشت ماه امسال تفاهم‌نامه بیمه جامعه یوزپلنگ ایرانی را با سازمان حفاظت محیط زیست امضا کرده که بر اساس آن این سازمان متعهد شده برای حفاظت از این گونه در معرض انقراض با محیط زیست ایران همکاری کند. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور سازمان حفاظت محیط زیست ایران به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
ملاحظه فهمید، البته هر کمکی به هر اندازه‌ای که باشه ما قدر میدونیم و ازش استفاده میکنیم، منتها آیا به راستی 47,000 دلار که تقریبا 190 میلیون تومان میشه برای نجات یوزپلنگ که در آستانه انقراض هست کافی هست یا نه؟ بنده شخصا تصور نمی کنم. این قسمت غمناک قضیه هست، برای اینکه وقتی که یه همچین کمکی رو میکنن انتظار دارن که ترقی ببینن، پیشرفت ببینن، افزایش جمعیت ببینن، ولی با این پول نمیشه به چنین نتایجی رسید.
آقای کرم، با این حسابی که شما میفرمایید، آیا این 47,000 دلار دردی از یوزپلنگ ایرانی دوا خواهد کرد؟
بنده تصور نمی کنم. دلیلش هم اینه که معمولا یوزپلنگ در پهنه های بسیار بسیار وسیع 1 تا 2 میلیون هکتاری مانند کویر مرکزی، کویر خارتوران زندگی میکنه و اینکه این مناطق با کمال تأسف رنج میبرن از تعداد بیشمار گله های گوسفند و بز در اینها، یعنی هرچه علوفه هست اینها میبرن. تعداد احشام در مراتع مملکت ما 4 تا 5 برابر ظرفیت نگهداری این مراتع است. نتیجه علفی نمیمونه برای جیبیر و آهو که طعمه اصلی یوزپلنگ است و حتی برای خرگوش. حالا این پول رو برای این پهنه های وسیع چطور به چه ترتیب خرج بکنیم؟ من خوشحالم که جای آقای جوکار نیستم که مدیر طرح یوزپلنگ است.
خب آقای کهرم، شما تصور میکنید که این کمک 47,000 دلاری دقیقاً صرف چه بشه؟
اگر بنده توی کفش آقای هومن جوکار مدیر پروژه یوز بودن در ایران، سعی کردم این پول رو در مناطق و همسایه های مناطقی که درش یوزپلنگ وجود داره خرج بکنم برای تنویر افکار، برای آگاهی رسانی، برای فرهنگ سازی نسبت به مدیریت، و الا در روی زمین ما 3 تا چاه بیشتر نمیتونیم حفر کنیم برای اینکه آب رو بالا بیاریم و مثلا به درد مراتع بخوره. برای اینکه به نظر بنده بسیار بسیار این پول ناچیز هست برای اهداف بزرگی که ما داریم.
آقای کهرم، اصولا یوزپلنگ ایرانی چه اهمیتی داره که این همه به اون پرداخته میشه؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. ملاحظه فهمید جانورانی مانند یوزپلنگ، پلنگ، شیر که ما داشتیم و یا ببر، اینها رو بهشون میگن گونه های چتری. چتری یعنی که اون بالا قرار گرفتن در بالای هرم غذایی و تعداد طعمه هایی که در زیر دستشون شکار میشن کنترل میکنن. ما اگر جانوران شکارچی و یا چتری رو نداشته باشیم، تعداد طعمه علفخاران آنقدر زیاد میشه که علوفه رو از بین میبرن، خودشون از گرسنگی از پا میافتند. اینها باید باشه تا اون نظمی که ما نظم اکولوژیک در طبیعت میگوییم برقرار بشه، مثل یه معلم سر کلاس.
کمک 47,000 دلاری دفتر توسعه سازمان ملل متحد برای حفظ و صیانت از یوزپلنگ ایرانی. با دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست آشنا می شدیم، در حالی که هومن جوکار مدیر پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در ایران گفته است که تخمین زده می شود که تنها 50 قلاده از این گربه‌سانان در ایران وجود داشته باشد. و جایزه امانوئل کانت، فیلسوف سرشناس آلمانی به ارزش مادی 15,000 یورو امسال به جعفر پناهی، سینماگر ایرانی تعلق گرفت. یک فیلمساز زن از عربستان سعودی هم دیگر برنده این جایزه است. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
طی مراسمی در شهر فرایبورگ آلمان، دو برنده جایزه امسال ایمانوئل کانت معرفی شدند. این اندیشمند آلمانی که 212 سال پیش در گذشت پس از ارسطو بزرگترین فیلسوف دنیای غرب شناخته شده. ایمانوئل کانت در سالهای آخر زندگی به اندیشه های زرتشت پیامبر ایرانی هم دل بست و به این خاطر دو کتاب درباره فلسفه و جهانبینی زرتشت هم نوشت. برای بزرگداشت یاد و خاطره کانت، فیلسوف معروف دنیا، جایزه‌ای به نام او در آلمان راه اندازی شده که هر دو سال یک بار به دو شخصیت که شجاعانه در جهت برقراری صلح، ایجاد تفاهم میان ملت‌ها و حاکمیت قانون در کشورهای خود گام برداشتند، اهدا می‌شود. جعفر پناهی، سینماگر 56 ساله ایرانی، یکی از دو برنده جایزه ایمانوئل کانت است که در مراسم اعطای این جایزه در روز شنبه در شهر فرایبورگ حضور نداشت، چرا که به دنبال انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 6 سال حبس تعزیری، 20 سال محرومیت از شغل فیلمسازی و فیلمنامه نویسی و 20 سال ممنوعیت سفر به خارج و مصاحبه با رسانه‌های داخلی و خارجی هم محکوم شد. با وجود این محکومیت سنگین، اما جعفر پناهی تا کنون 3 فیلم با نامهای این فیلم نیست، پرده و تاکسی در ایران ساخته و روانه جشنواره‌های خارج کرده. تازه ترین فیلم جعفر پناهی، تاکسی، سال گذشته میلادی برنده جایزه خرس طلایی جشنواره برلین شد. در حکم جایزه ایمانوئل کانت که همراه با یک جایزه نقدی به ارزش 15,000 یورو است، جعفر پناهی به عنوان فیلمسازی معرفی شده که همواره در آثار خود نگاهی انتقادی به مسائل سیاسی و اجتماعی کشورش انداخته. علاوه بر جعفر پناهی، یک فیلمساز زن از عربستان سعودی هم به نام هایفا المنصور به خاطر ساخت فیلمی با نام دختر بچه‌ای به نام وجده، دومین جایزه کانت را به ارزش مادی 15,000 یورو از آن خود کرد. خانم المنصور که 42 سال دارد، در این فیلم از دختر 11 ساله‌ای گفته که قصد دارد دوچرخه سواری کند. این فیلم تا کنون چند جایزه بین المللی هم برنده شده. شهرام میریان، رادیو فردا.
و بریم به سراغ فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
مسابقه تیم‌های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در انتخابی جام جهانی که طبق اعلام فیفا باید روز 20 مهر مصادف با روز تاسوعا در تهران برگزار شود، با اظهار نظر برخی از شخصیت‌های مذهبی به یک دغدغه بزرگ برای مسئولان فدراسیون فوتبال ایران تبدیل شده. محمد رضا ساکت، مدیر تیم‌های ملی فوتبال ایران، روز گذشته در جمع خبرنگاران با اشاره به تأکید فیفا در مورد برگزاری این دیدار طبق اعلام قبلی گفته: ما تابع تصمیم مقامات مسئول نظام هستیم و تبعات آن را هم می‌پذیریم. آیت الله محمد یزدی، رئیس شورای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دو روز پیش در اعتراض به برگزاری مسابقه ایران و کره در روز تاسوعا از مسئولان ورزش ایران خواسته بود اگر نمیتوانند زمان این مسابقه را جابجا کنند، آن را تعطیل کنند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، هم در این باره توپ را به زمین دولت انداخته و گفته وزارت ورزش و جوانان نامه آیت الله یزدی درباره دیدار ایران و کره جنوبی را پیگیری خواهد کرد. تیم ملی فوتبال ایران بعد از ظهر امروز سه‌شنبه، بعد از برگزاری آخرین تمرین آمادگی خود در تهران، برای دیدار با تیم ملی ازبکستان راهی تاشکند می شود. دیدارهای انتخابی جام جهانی 2018 روسیه در آسیا روز پنجشنبه پس فردا پیگیری خواهد شد که در یکی از آنها تیم ایران به مهمانی ازبکستان می رود. تیم فوتبال ایران در دو بازی قبلی خود در این مرحله با یک برد خانگی برابر قطر و یک تساوی خارج از خانه مقابل چین با 4 امتیاز در رتبه دوم جدول گروه یک ایستاده. ازبکستان با 2 برد برابر سوریه و قطر 6 امتیازی است و صدر نشین این گروه است. سفر تیم ملی فوتبال بانوان ایران به سوئد برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی زنان این کشور لغو شد. سایت تابناک دلیل لغو سفر فوتبالیستای ملی پوش بانوی ایران به سوئد را مخالفت شورای برونمرزی وزارت ورزش و جوانان ذکر کرده. و خبرگزاری های داخل ایران روز دوشنبه از سقوط مرگبار یک دوچرخه سوار به دره در حال تمرین خبر دادند. به نوشته سایت ورزش 3، رضا نیکپناه در ارتفاعات آذربایجان غربی به دلیل سقوط دچار ضربه مغزی شده و در حال حاضر در بیمارستان در حالت کما به سر می‌برد. فدراسیون دوچرخه سواری ایران اعلام کرده که فرد حادثه دیده عضو تیم ملی دوچرخه سواری نبوده و به عنوان کمک مربی در تیم‌های باشگاهی فعالیت داشته است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و میرسیم به آخرین بخش از این مجله که دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک است و این برنامه کاریست از مهرداد قاسم‌فر. عزیزان، شبی خوب و روزی بهتر و کم دغدغه در پی اون براتون آرزو میکنم و امیدوارم که روز روزگار با شما مهربان باشه تا دلخوش و آسوده باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا رو هم از یاد نبرید. 0042-02-2112-2112 است. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور نمای نزدیک.
فرخنده حاجی‌زاده داستان نویس، منتقد ادبی و شاعری است که نخستین مجموعه شعرش را اگرچه دیر در 1384 خورشیدی منتشر کرد، اما نقدهای متعددی بر مجموعه‌اش نوشته شد. دومین دفتر شعرش با عنوان اعلام می کنم را حدود 1 دهه بعد در 1393 منتشر کرد. دفتری که ظرف 2 سال حالا به چاپ دوم رسیده است و شاعرش در آن کوشیده مسیری متفاوت با شعرهای رایج این سالها برود. چه در زبان و چه در لحن و چه حتی دستکاری در نحو و اجرای شعرش. این شاعر ساکن تهران مهمان این هفته مرور کتاب من است تا با هم نگاهی کنیم به دفتر شعر او. از فرخنده حاجی‌زاده 6 مجموعه داستان و رمان منتشر شده و برنده جایزه جهانی آزادی انتشار انجمن قلم و اتحادیه ناشران آمریکا هم هست. اما پیش از شنیدن گفتگوی ما، بخشی از یک شعر بلند این دفتر را با صدای شاعر بشنوید. این برنامه نمای دور نمای نزدیک، ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فرداست. من مهرداد قاسم‌فر هستم.
آسوده به خوابند کاشفان اشیاء باستانی، کمپانی های مواد مخدر، اختلاس کنندگان، سوداگران مرگ، قاچاقچیان خرد پا فزونی گرفتند. بدانید چرخرها به استخدام بانک ها در آمدند. شعر دارای قائم مقام شد. ساخت و پاخت کنندگان در ساخت و سازی بشر دوستانه گورهای ویلایی را در اقدامی بی سابقه ترکاندند که باستانی نشوند و بازی نیاموختگان جهنمیدند. یاران موافق بشتابید، گورستانهای ما بهشتی و با زنها نامگذاری شدند. با رضوان، با زهرا، سکینه، کبرا، صدیقه، زینب تا فرزندانشان را غرق کنند، کشان کشان در چاله های گود برداری شده آماده. از روح ما هم بدانید گود برداری کردند.
آنچه که شنیدید بخشی بود از شعر آقای رئیس جمهور از مجموعه اعلام میکنم از فرخنده حاجی زاده، شاعر این مجموعه. خیلی خوش آمدید خانم حاجی زاده به برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. این دومین مجموعه شعر شماست که منتشر میشه، اما با یه اختلاف تقریبا یک دهه اینو منتشر کردید. چطور شد که اینقدر فاصله بین دو مجموعه شعر؟
متشکرم از لطفتون. با سلام به همه شنوندگان. واقعیتش خب من همراه با شاعری کار دیگم نویسندگیه، در واقع قصه نویس و رمان نویسم و گاهی هم حالا کارهای پژوهشی و اینا. اینه که در فاصله این دوتا شاید 6-7 کتاب دیگه منتشر شده. در واقع دیگه با شعر آخر و اول این مجموعه احساس کردم شعرهایی که فاصله شون گرچه فاصله 10 ساله است، ولی شاید تاریخ سراییشون خیلی به هم نزدیک باشه، ولی شعر آقای رئیس جمهور به شعر آخر حس ششم که در آخرین لحظه‌ای که کتاب زیر چاپ بود زاییده شد، با این دوتا بود که استارت این کار خود رو فکر کردم زمانشه که بدم برای چاپ.
این مجموعه شعر با یک تورق اولیه و از همون اولین سطرها و صفحاتش نشون میده که از طرف شاعر تلاش شده یا اساساً پسند شاعر این گونه است که فاصله زیادی داره با آنچه که 10-12 سالی هست شعر ایران رو اغلب دفاتر شعری که در ایران منتشر میشه رو آکنده و شعری است که کمتر اهمیتی به زبان، نحو و شیوه نوشتاری و گویش داده میشه و عمیق میشه در معنا.
واقعیتش من وقتی میتونم این توضیحو بدم و کار خودم رو جدا کنم از کار دیگران، باید همه اون مجموعه رو خونده باشم. نخوندم، اما اونچه که اتفاق افتاده در من اینه که من زندگی رو زندگی کردم با همه زشتی‌ها و زیبایی‌هاش. زندگی من همیشه تو متن بوده، هرچند که خودم در جریده هستی حاشیه‌ای بیش نبودم و در عرصه ادبیاتم به دلایلی همیشه سعی شده در حاشیه نگه داشته بشم، اما تجربه هایی که یا خصوصی خودم بوده که عمومیش کردم یا عمومیتی بوده که برای من درونی شده و مجبور بودم یه جای فریادش.
مجموعه شعر اعلام میکنم خود زبان از مواردی است که تو این شعر اهمیت داره. من جایی دیدم که اشارم شده بود که زبان شعرهای این مجموعه زبانی گزارشی و رسانه‌ای است. به نظر میاد که این بیشتر متوجه شعر اول شما باشه، شعر بلند آقای رئیس جمهور که شعر موفقی هم از کار در آمده. آیا خود شما این توصیف رو در مورد این مجموعه میپسندین، میپذیرین؟
شاید اگر این 7-8 سال پیش زده میشد به این بر میخورد، ولی الان نه، چون گاهی اقتضای شرایط ما رو وادار میکنه که حتی گزارش بدیم. یعنی ما ناگزیریم وقتی هیچ گزارشی از واقعیتها اونجور که باید داده بشه داده نمیشه. با این تلاش که سعی کنیم به سمت شعار زدگی نغلطیم، ولی ناگزیریم که دست به یه سری ادعا بزنیم. من در حوزه قصه نویسی گزارش قصه رو شروع کردم و از یک جایی فکر کردم با همه اهمیتی که به اون چارچوب های قصه می دادم، از یک جایی فکر کردم باید یه چیزی بنویسم مرز بین گزارش و قصه، یعنی یه چیزی که هم از واقعیت بیرون نشأت گرفته باشه و هم در این حال اون بعد هنری رو تو خودش داشته باشه. شاید اجرای شعر آقای رئیس جمهورم ناشی از همین قضیه باشه. به هر حال من نمیتونم چشم بر اون چه در پیرامونم میگذره ببندم. دیگه نمیشه بر لب جوی نشسته گذر عمر تماشا کرد، چون بوی گند و عفونت جوبم میشه شنید. پلشتی ها رو میبینم، نمیتونم از کنار اون پلشتی ها بیتفاوت بگیم.
شعری که از دهه 60 به این سوشه گرفته، بخش عمده ای از آنچه که منتشر شده واقعا سعی داره که از شعر اجتماعی یا شعر اعتراضی پرهیز کنه، یا با تعاریف زبانشناسی مدرن یا نقد مدرن که شعر رو خودبسنده میبینه، مسئله زبان رو اینقدر برجسته میکنه که رابطش رو با متن کاملا قطع میکنه، یا به دلایل اجتماعی و سیاسی و اینها در جامعه ایران که به هر حال آشنایمون میدانید. اما شما آیا زبان کنایی یا به عبارتی شعر اجتماعی اعتراضی رو برای شعر قائلید اصولا، برای شاعر قائلید که بهش بپردازه؟
به هر حال شما نمیتونید از این جغرافیایی که توش دارین زندگی میکنید، از شرایط تاریخی، فرهنگی، سیاسی، عصری که دارین در زندگی میکنین پرهیز بکنید. منتها خیلی رندی میخواد که آدم نغلطه به دام ایدئولوژی خاصی یا به دام شعار زدگی و نمیدونم اون چیزایی که در یک دوره به ما میگفتن رسالتش کو، نمیدونم پیامش کو. من سعی کردم نمیدونم چقدر موفقم که ضمن دیدن اون چه در پیرامونم میگذره نغلطم. نمیدونم موفق شدم یا نشدم.
در بخشی از شعرهای شما یک اتفاقی میفته که کسانی که با شعر دو دهه اخیر آشنان رد اون رو در تئوری‌های زبانی دهه 70 میتونن پیدا کنن، به طور مشخص در خیلی از صحبت‌هایی که یا مطالبی که رضا براهنی مطرح کرد. شما خودتون مدتی با ایشون کار کردید و در کارگاه ایشون بودید، بنابراین این بحث حذف معنا یا به تعویق انداختن معنا بین این دوتا بخشی از شعرهای شما سرگردانه، آیا این آمدانه است یا اینکه اتفاق افتاده؟ در واقع میدونید که تفاوت هم هست دیگه بین حذف معنا و به تعویق انداختن معنا. کاری که شما میکنید گاهی بین این دوتا سرگردانه، چطور توضیح میدید اینو؟
من سالها شاگرد آقای براهنی بودم و میتونم بگم نگاه جدی مو به ادبیات مدیون آقای براهنی، ولی همیشه همونجا هم با آقای براهنی وقتی که بحث حذف معنا در میون میومد بارها گفته بودم از هر کدوم از شعر، دل هر کدوم از شعراتون تو میخواید من معنا بکشم، چون به نظر من پشت هر شعر روایتی نهفته است، هیچ شعری بدون روایت. و من البته واقعا دوست دارم معنا رو به تعویق بندازم، فقط تو شعر نه، توی قصه هام هم همینطور، حتی تو گزارش قصه هام هم ضمن این که گزارش میدم خیلی نمیغلطم به سمت گزارش، یعنی بین واقعیت و خیال همیشه میچرخم. من هدفم به تعویق انداختن معنا بوده نه حذف معنا، چون به نظرم حذف معنا اصلا بی مورد، هیچ کس نمیتونه معنا رو حذف کنه، شما حتی وقتی اشاره میکنید پشت اشاره معنا.
آنچه که شنیدید بخشی از گفتگوی من بود با فرخنده حاجی‌زاده، شاعر و داستان نویس ساکن تهران، درباره دفتر شعر تازه‌اش اعلام می‌کنم. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. متن کامل این گفتگو رو در وبسایت رادیو